أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شیخ بحث شروط متعاقدین رو مطرح کردند. شروط متعاقدین بلوغ بود و قصد بود و اختیار بود و اذن مولا بود در صورتی که عاقد عبد بوده باشد، و یکی از شروط هم این بود که بایع و مشتری یا مالک باشند یا مأذون از طرف مالک. در مورد این شرط آخری مرحوم شیخ مفصل بحث کردند و یه سری مطالب پیرامونی مطرح شد. بحث بیع فضولی مطرح شد که بسیار طول کشید، و بعد از اون بحث ولایت رو مطرح کردن و اقسام ولایت رو به همون مناسبت گذشت. پس تا اینجا شروط متعاقدین رو خوندیم و نکاتی هم که پیرامونش بود گفتیم. آخر بحث شروط متعاقدین دوتا مسئله مونده. تو این دوتا مسئله ایشون میخوان بفرمان که آقا گاهی موقعها مبیع خصوصیتی داره که به خاطر اون خصوصیت باعث میشه که ما یه شرطی برای متعاقدین قرار بدیم. توضیح میدم. آقا هیچ جا نگفتن که شرط بایع و مشتری اسلام هست، هیچ جا نگفتن که خرید و فروش با کافر باطله، اما گاهی موقع ها مبیع خصوصیتی دارد که ما مجبوریم برای مشتری اسلام رو شرط بدانیم. مثلا مبیع عبد بوده باشد، عبد مسلم بوده باشد، ما یه عبد مسلم رو میخوایم بفروشیم، آیا میتونیم به کافر بفروشیم یا نه؟ بعض فقها یا مشهور فقها گفتن نمیتونیم بفروشیم عبد مسلم رو به کافر. اگر میخواید عبد مسلم رو بفروشید شرط هست که مشتری مسلم بوده باشد. بعدن میگیم مصحف هم همینجوره، اگه بخوایم قرآن رو بفروشیم شرط هست که مشتری مسلم بوده باشد، به کافر نمیتونیم بفروشیم. پس نمیتونیم بگیم اسلام از شروط متعاقدین است. نه، ما با کافرم میتونیم خرید و فروش کنیم، اما گاهی مبیع خصوصیتی دارد که ما مجبوریم اسلام رو شرط کنیم. یه موردش این بود که مبیع عبد مسلم بوده باشد. آقا ایشون میفرمان که اگر عبد مسلمی بخواد منتقل بشه، چه به عنوان سمن چه به عنوان مسمن، فرق نمیکنه، اون کسی که قرار عبد مسلم به ملکیت او در بیاد باید حتما مسلمان باشد. دلیلتون چیه؟ ایشون به چند تا دلیل تمسک میکنن، به اجماع تمسک میکنن، به آیات آیه قرآن تمسک میکنن، به سنت هم تمسک میکنن. یه دلیل دیگری هم دارن، حالا میتونیم اسمشو بذاریم دلیل عقل، ولی مشکله بخوایم بگیم دلیل عقل، در واقع یه القاء خصوصیته که توضیح خواهیم داد. در مورد اجماع ادعا شده که مسئله اجماعی هست و اجماعا ما نمیتونیم عبد مسلم رو به کافر بفروشیم. بعضیا گفتن که اجماع نیست، شهرته، مشهور چنین فتوایی دادن، و مخالفینی هم فی الجمله میتونیم پیدا کنیم و مخالفت بعضی مثل ابن جنید در این مسئله حکایت شده. لذا حالا اجماع نمیتونیم خیلی روش قسم بخوریم که داریم یا نه، ولی به هر حال اجماع نباشه شهرت هست. این دلیل اول. دلیل دوم یک القاء خصوصیته. چطور؟ آقا ما یه حکم شرعی داریم که اگر کافر مالک یک عبد مسلمان بشه باید او رو مجبور کنیم که عبد مسلمان رو بفروشد. شما کافر، پدرتون مسلمان بوده، یک عبد مسلمانی داشته، خب این عبد مسلمان به ارث رسیده به شما، پس شما شدید مالک یک عبد مسلمان، شما یک کافر، اینجا شما رو مجبور میکنن که عبد مسلمان رو بفروشید. پس شارع مقدس حکم کرده که شما یک کافر در ادامه استدامتن نمی توانید مالک عبد مسلمان بوده باشید. یا اگر یه عبد مسلمان یه عبد کافری داشتید، خودتونم کافر، عبد مسلمان شد، عبد که مسلمان شد شما رو مجبور میکنن این عبد مسلمان رو بفروشید. و پس شارع مقدس حکم کرده است که کافر استدامتن و بقاءن نمیتواند مالک عبد مسلمان باشد. ما میایم اینجا الغای خصوصیت میکنیم، میگیم آقا استدامتن که خصوصیت نداره. این نیست که بگیم اگه کسی قبلا مالک بوده نباید ملکیتش ادامه داشته باشد، ولی حالا اگر بخواد ملکیتش جدیدن حادث بشه اشکال نداره. نه، اینجور نیست. ما میایم میگیم آقا استدامتن که خصوصیت نداره. اگر گفتن کافر مالک یک عبد مسلمان شد مجبورش کنید بفروشه، معلوم میشه که شارع با اصل مالک بودن کافر نسبت به عبد مسلمان مخالف است. پس اگر کافر با اصل مالک بودن مخالف بوده باشد، حدوث ملک هم جائز نیست. پس شما نمیتونید عبد مسلمان رو به کافر بفروشید. اگر استدامه ملکیت کافر جائز نباشد شرعاً، حدوث ملک هم جائز نیست شرعاً. حالا اگر نگیم من به طریق اولا به طریق اولام نباشه، لااقل مساوی با اون هست. خلاصه استدامه خصوصیت نداره، بقاء ملک خصوصیت نداره. شارع اگر با بقاء ملکیت کافر مخالفه، با حدوث ملکیت کافر هم مخالف است. اینم دلیل دوم. دلیل سوممون آیه شریفه هست که میفرماد ما جعل الله للکافرین علی المسلمین چی؟ سبیلا. شارع با سبیل و سلطه کافر بر مسلمان مخالف است. حالا شما یه عبد مسلمانی رو در نظر بگیرید، ملک یک کافر باشد، دیگه چه سبیلی از این بالاتر؟ این کافر هر روز صبح تازیانه رو بر میداره، این عبد مسلمون رو کتک میزنه، میگه یالا برو بر من آب بیار، برو بر من نون بیار، بر من کار کن، دیگه سلطه از این بالاتر؟ عبد میگه مولا اجازه بده نماز بخونم، میگه نه من الان کار دارم با تو، باید بری بر من خرید کنی، بری بازار. این میشه سلطه کافر بر مسلم. مگه بلال حبشی ملک اون کفار قریش نبود؟ پس کافر اگر ملک مالک یک عبد مسلمان بشه، این سلطه داره و قرآن این سلطه رو نفی کرده، میگه کافر بر مسلم سلطه نباید داشته باشد. پس از این آیه شریفه میفهمیم که مالک شدن کافر نسبت به مسلم جائز نیست. دلیل دیگرمون هم سنت هست، یه نمونه فقط ایشون اینجا اشاره کردن در اینجا، و اون یک حدیث نبوی است که میفرمان الاسلام و یعلو ولا یعلا علی. دیگه ترجمهش معلومه دیگه، الاسلام و یعلو، اسلام علو و برتری داره، ولا یعلا علی، و هیچ چیزی بر اسلام برتری پیدا نمی کند. خب این حدیث نبوی ضعیف، خیلی مستند درست حسابی نداره، مرسل در واقع این حدیث. اما این حدیث در کتب اصحاب نقل شده ولی سندی براش نیوردن. منتها چه کنیم که ضعف سند این حدیث با عمل اصحاب جبران شده. اصحاب ما به این حدیث عمل کردن، در موارد مختلفی به این حدیث استدلال کردن، حتی گفتن اگر شما یه مسلم یک بنایی داشته باشید، کافر نمیتونه یه بنای بلندتر از بنای شما بسازد. شما اینجا یه مسجد یا حسینیه ساختید، کافر میاد اینجا یه کلیسا بسازه از ساختمون شما بلندتر، حق نداره بسازه. شما به دلیل این حدیث میتونید جلوی او رو بگیرید و مانع از ساختن این بنا بشید، چون الاسلام و یعلو ولا یعلا علی. فقها حتی در اون مسئله هم به این حدیث استدلال کردن. خب پس تو ما نحنفی به طریق اولا، اگه یه مسلمانی عبد کافر بشه، این لازمش اینه که الاسلام و یعلا علی، در حالی که حدیث میگه الاسلام و لا یعلا علی، کافر بر مسلمون نباید علو و برتری پیدا کنه. پس به این حدیث هم تمسک کردن. مرحوم شیخ اعظم در نهایت میفرمان که آقا اگر اجماع داشته باشیم، خب ما دیگه زبانمون بسته است، تسلیم اجماع هستیم، ولی اگر اجماع رو ما نپذیریم، اجماع نداشته باشیم، تمسک به این آیه شریفه و تمسک به این حدیث خیلی مشکله. اثبات این حکم از طریق این آیه شریفه و این حدیث مشکله، و همچنین اون تنقیح مناطی که ذکر کردید، اون تنقیح مناطی هم که گفتید خالی از اشکال نیست. حالا اشکال اینها چیه؟ اشاره میکنیم، یه چند تا خط عبارت رو بخونیم. مسئلتون صفحه 581 ابتدای محدوده ترم جدید. مسئلتون یشترط فی من ینتقل الیه العبد المسلم سمنا او مسمنا ان یکون مسلما. شرط است در کسی که منتقل می شود به او عبد مسلمان، چه به عنوان سمن چه به عنوان مسلمان، این که مسلمان بوده باشد. من قبل از اینکه عبارت رو بخونیم برای عزیزانی که این صوت رو گوش میدن و آخر ترم میگن ما نمیدونستیم باید تقریر بفرستیم، اشاره تأکید کنم که ما حضور رو فقط برای کسانی ثبت میکنیم که یا حضوراً شرکت کنن در درس، یا اگر مجازی شرکت میکنن یا این صوت ها رو گوش میدن، تا آخر هفته آینده، یعنی الان چهارشنبه است، نمیگم تا این جمعه، تا جمعه بعدی تقریر این بحث رو برای من بفرستن که من همون موقع غیبت ها رو ثبت کنم. آخر ترم هی مراجعه نکنید که ما تقریر ننوشتیم ولی گوش دادیم حضور ثبت کنید، یا آخر ترم برای من تقریر نفرستید، من 100 دفعه مجبورم برای هر کسی وارد بشم دونه دونه جلسات رو هی حضور ثبت کنم، فرداش دوباره یه نفر دیگه تقریر ارسال کنه. نه، تا آخر هفته آینده تقریر رو برای من بفرستید. فقط حضور و غیاب برای کسانی ثبت میشه که حضوراً بیان یا تقریر بفرستن، در غیر این صورت غیبت ثبت خواهد شد. بگذاریم. مسئلتون گفتیم شرط است در کسی که منتقل می شود به او عبد مسلم به عنوان سمن یا به عنوان مسلمان، این که مسلمان بوده باشد. بیع هم خصوصیت نداره ها، حتی در غیر بیع هم اگر شما بخواید عبد مسلمان رو منتقل کنید به دیگری، به هبه باشه یا به هر شکل دیگری، اونجا باز اسلام شرطه. فلا یصح نقله الی الکافر عند اکثر علماء اینا، پس صحیح نیست نقل عبد مسلم به کافر در نزد اکثر علماء ما، کما فی تذکره، در کتاب تذکره تعبیر شده به اکثر. بل عن الغنیه علیه الاجماع، بلکه از کتاب غنیه ابن زهره نقل شده که اجماع داریم بر این مطلب، اجماعا منتقل کردن عبد مسلم به کافر جائز نیست. خلافاً للمحکی فی التذکره عن بعض علمائنا، ما در این مسئله مخالفت میکنیم، مخالفت کردنی با آنچه که حکایت شده است در کتاب تذکره از بعضی از علماء ما، یعنی در تذکره بعضی از علماء ما معتقدن که ازشون نقل شده که معتقدن که بیع عبد مسلم به کافر اشکالی ندارد. و سیعتی عبارت الاسکافی فل مصحف، در بحث مصحف یعنی مسئله بعدی صفحه 601، اونجا از اسکافی یه عبارتی نقل شده، ظاهر اون عبارت اینه که نقل عبد مسلم به کافر اشکال چی؟ ندارد. نقل عبد مسلم به کافر اشکال ندارد، ظاهر عبارت اسکافی اینه. اونجا چی گفته اسکافی؟ صفحه 601 من فقط یه اشاره بکنم، و عن الاسکافی انه قال ولا اختار ان يرهن الكافر مصحفا و ما يجب على المسلم تعظيمه ولا صغيرا من الاطفال. ولا اختار ان يرهن الكافر مصحفا و ما يجب على المسلم تعظيمه ولا صغيرا من الاطفال. ایشون عبارتشون این هست که ما اختیار نمی کنیم که کافر در نزد کافر رهن قرار داده شود مصحف، و آنچه که تعظیمش بر مسلمان واجب است مثل فرض کنید احادیث ائمه، و نه صغیر از اطفال، یعنی بچه های صغیر رو شما نمی تونید رهن قرار بدید در نزد کفار. خب وقتی میگن بچه های صغیر رو نمی تونید رهن قرار بدید، معلوم میشه بچه های آدم های بزرگ رو اشکال نداره. ایشون ببین شو وقتی میگن رهن، منظورشون از وقتی تعبیر میکنن به رهن، خوب دقت کنید، تعبیر به رهن نشون میده که اون چیزی که قرار بدیم ملکه، پس منظور از صغیر، صغیر حر نیست، تا صغیر عبده، درسته؟ مملوک منظوره. ایشون میگن شما وقتی میخواید رهن قرار بدید پیش یک کافر، مصحف رو رهن قرار ندید در نزد کافر، آنچه که احترامش و تعظیمش واجب است قرار ندید. طفل صغیر، عبدی که طفل صغیرم هست، اونم رهن در نزد کافر قرار ندید. مفهومش چیه؟ اگر که عبد بالغ باشه، بزرگ باشه، صغیر نباشه، رهن قرار دادنش نزد کافر اشکال ندارد. پس ابن جنید میگه شما میتونید یک عبد بالغ رو رهن قرار بدید در نزد کافر. رهن که خصوصیت نداره، اگه بشه رهن قرار داد بیعشم اشکال نداره. پس از ابن جنید این عبارت نقل شده که ظاهرش اینه که میتونیم بالغ رو، عبد بالغ رو در اختیار کافر قرار بدیم. البته خیلی هم نمیشه روی این عبارت قسم خورد، ممکنه ایشون بگه رهنش اشکال نداره ولی بیعش اشکال داره، پس نمیتونیم حالا مخالفت با اجماع رو خیلی به صورت مسلم گردن ابن جنید بگذاریم. خب واستدل للمشهور، استدلال شده برای مشهور، تارتن به ان الکافره یمنع من استدامتهی، استدلال شده به اینکه کافر منع می شود از استدامه ملک او. یعنی کافر اگر مالک یک مسلمون باشه، ما جلوی استدامه ملکش رو می گیریم، جلوی بقای ملکش رو می گیریم. ها، پس کافر منع می شود از استدامه ملکیتش نسبت به عبد مسلم. ضمیر استدامتهی رو باید بزنیم به مالک بودن عبد مسلمان. کافر منع می شود از استدامه مالک بودن او نسبت به عبد مسلمان. چرا؟ دو تا شاهد میارن. لأنه لو ملکه قهرن به ارسن او اسلم فی ملکهی بی علی. این لأنه تا بی علیه رو بذارید داخل پرانتز، به خاطر اینکه کافر اگر مالک شود مسلمان را قهرن به واسطه ارث. قهرن یعنی بدون اختیار. شما وقتی بیع انجام میدید با اختیار خودتون بیع انجام میدید، ولی وقتی ارث به شما میرسه در اختیار خودتون نیست، چه بخواید چه نخواید این ارث رسیده، لذا تعبیر میشه به قهرن. به خاطر اینکه کافر اگر مالک شود مسلمان را قهرن به واسطه ارث، یا اینکه مسلمان شود در ملک او، یعنی عبد کافری داشته بعداً در ملک او عبد مسلمان شده، بی علی یعنی بالاجبار فروخته میشه بر علیه کافر، اون عبد مسلم رو بالاجبار خودمون برمیداریم میفروشیم، بی علی فروخته میشه بر علیه اون کافر، یعنی به اجبار فروخته میشه. پس کافر اگر مالک یک عبد مسلمان بشه، ما نمیذاریم این ملکیتش ادامه پیدا کنه، نمیذاریم در ملک او باقی باشه، مجبورش میکنیم به فروش، یا خودمون برمیداریم میفروشیم. حالا که اینجور شد، فیمنع من ابتدائهی، پس منع میشود از ابتدا و آغاز کردن مالکیت او نسبت به عبد مسلمان، کن نکاح، مثل نکاح. خب این استدلال. و اخرى، استدلال دوم به ان الاسترقاقه، این استدلال اول رو بعدن توضیح بیشتری میدن خودشون. و اخرى به ان الاسترقاقه سبیل علی المؤمن، استرقاق خب بردگی سبیل بر مؤمن است، سلطه بر مؤمن است. فینتفا به قوله تعالی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، پس این سبیل نفی می شود، این استرقاق نفی می شود با قول خداوند متعال که می فرماد قرار نداده از خداوند برای کافرین بر مؤمنین سبیل را. این یک استدلال. دلیل دوم و به نبوی المرسل، دلیل سوم در واقع، استدلال شده به نبوی مرسل در کتب اصحاب ما. این روایت در کتب اصحاب ما به صورت مرسل نقل شده، سندش متصل نیست. البته این ضعف سندش ارسالش جبران میشه. المنجبر به عملهم و استدلالهم بهی فی موارد متعدده، این مرسلی که ضعیف هست اما جبران شده ضعفش با عمل اصحاب و استدلال اصحاب به اون در موارد متعدده ای، حتی در موارد متعدده ای تمسک کردن، حتی در اینجا، حتی فی عدم جواز علو بناء الکافره علی بناء المسلم، حتی استدلال کردن به اینکه جائز نیست بناء کافر بر بناء مسلمون علو داشته باشه، کلیسا بلندتر از مسجد ساخته بشه، یا خونه کافر بلندتر از خونه مسلمان ساخته بشه، بل عدم و جواز مساواتهی، حتی مساوی هم نباید باشن بلکه بناء کافر باید کوچکتر باشه. بعضی ها به این حدیث تمسک کردن در چنین مسئله ای، حتی در چنین مسئله ای، یعنی در جاهای دیگه هم تمسک کردن. خب حالا اون حدیث چیه؟ و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام علو و برتری دارد و چیز دیگری بر اسلام علو و برتری ندارد. خب و من المعلوم ان ما نحن فیه اولا بالاستدلال علیه بهی، و معلومه که ما نحن فیه که بحث ملکیت کافر نسبت به مسلمان باشه اولا هست به این که استدلال بشه به این حدیث بران. بابا وقتی میگن بناء کافر نباید از بناء مسلمان بلندتر باشه، دیگه مالک شدن کافر بر مسلمان اولا هست که به این حدیث تمسک کنیم، چون علو کفر بر اسلام اینجا بیشتر دیده میشود تا بلند بودن ساختمان کفار. بعدشون میفهمن لکن الانصاف انه لو اغمز النظر عن دعوى الاجماع المعتزد به شهره واشتهار تمسک بالآیه حتی اسند فی کنز العرفان الی الفقها و فی غیره الی اصحابنا لم یکن ما ذکروه من الادله خالیا عن الاشکال فی الدلاله. فرمان لکن انصاف این است که اگر غمزه این کنیم، چشم پوشی کنیم از ادعای اجماعی که اون اجماع تقویت می شود به وسیله شهرت، یعنی اجماعی که اگر اجماع رو هم ما شک داشته باشیم شهرت رو یقین داریم که هست، خب همین وجود شهرت باعث میشه که ما ظن به اون اجماع منقول پیدا کنیم، ظنمون نسبت به اون اجماع منقول در واقع تقویت بشه. خلاصه اگر چشم پوشی کنیم از دعوای اجماعی که تقویت شده به شهرت و مشهور بودن تمسک به این آیه، یعنی مشهوره که فقهای ما به این آیه تمسک کردن، یعنی تمسک به این آیه در کلمات اصحاب زیاد دیده میشه تا جایی که اسند فی کنز العرفان الی الفقها، تمسک به این آیه برای نفی سلطه کافر بر مسلمان اسناد داده شده است در کتاب کنز العرفان فاضل مقداد به فقها. فقها که میگه ظهورش اینه که اعم از فقهای امامیه و عامه، وقتی میگه اسناد داده شده به فقها یعنی همه فقها تمسک کردن حتی غیر امامیه، و فی غیره الی اصحابنا و اسناد داده شده در غیر کتاب کنز العرفان به اصحاب ما امامیه. پس در غیر کنز العرفان گفتن اصحاب تمسک کردن به این آیه، در کنز العرفان میگه فقها، حتی فقهای عامه به این آیه تمسک کردن. پس معلومه تمسک به این آیه خیلی در کلمات فقها شهرت داره، اشتهار داره. خب اگر اینا نبود، اینا باعث میشه که آدم تسلیم بشه، ولی اگر این شهرت و این اجماع نبود، لم یکن ما ذکروه من الادله خالیا عن الاشکال فی الدلاله، آنچه که ذکر کردن از ادله خالی از اشکال در دلالت نبود، هم آیه و هم حدیث و هم بقیه احادیث. چون ما اینجا فقط یه حدیث گفتیم، الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، ادله دیگری هم میشه پیدا کرد که باید برسیم و در مورد اونها صحبت کنیم، یعنی روایات دیگری هم هست که بعدن اشاره میکنن، اما ایشون میفهمن همه اینها خالی از اشکال نیست. چی؟
اینو میخواد بگه من اصلا باید کنم انسان،
خب
میخواد بگه به واسطه این آیه و این روایت بعد اسلام یعلو نمیتواند اثبات کرد که عدم سلطه کافر نمیتونه مالک عرب بشه.
بله دیگه، این استدلالی که کردن به این آیه و همچنین اون حدیث بعدی و اون به اصطلاح القاء خصوصیت، این استدلال ها خالی از مناقشه نیست. حالا توضیح میدیم، اشکالاتش رو توضیح میدیم. اما اون القاء خصوصیتی که گفتیم که مرحوم شیخ اینجا تعبیر میکنن به قیاس، منتها این قیاس در واقع اون قیاسی که حالا ابو حنیفه بهش تمسک میکرده و ما میگیم در مذهب ما نیست، اون نیست. چون بعضی از استدلالا هستن که خیلی به هم نزدیکن، گاهی اشتباه صورت میگیره. ما یه تنقیح منات داریم، یه القاء خصوصیت داریم که اینا فقهای ما امامیه بهش تمسک میکنن و هیچ اشکالی نیست به اونها. یه قیاس داریم که ابو حنیفه تمسک میکرده و ما میگیم در مذهب ما نیست. اینا با هم دیگه فرق دارن. قیاس با تنقیح منات و القاء خصوصیت فرق داره. حالا گاهی مثل اینجا به القاء خصوصیت تعبیر به قیاس میکنن، ولی این در واقع تسامح در نامگذاریه و الا این اون قیاس نیست. حالا فرقش چیه الان نمیخوام وارد بشم. استدلال رو یه بار دیگه توضیح بدیم و اشکال کنیم. استدلال این بود که آقا ما از ادله شرعیه استفاده کردیم که شارع منع کرده است از استدامه مالکیت کافر نسبت به عبد مسلم. ادله شرعی به ما میگن که کافر نمیتواند ملکیتش نسبت به عبد مسلم ادامه پیدا کند. ما میگیم آقا استدامه ملک خصوصیت نداره، معلوم میشه شارع با اصل مالک بودن کافر مخالفه، پس حدوث ملک کافر هم اشکال دارد. درست شد؟ ما القاء خصوصیت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم اگر در یه دلیل شرعی آمده است که کافر نباید ملکیتش ادامه پیدا کند، عرف از این میفهمه که استظهار میکنه که اصل مالکیت کافر از نظر شارع منع شده، نه اینکه ادامه پیدا کردن آن منع شده باشد. پس ما القاء خصوصیت کردیم. یه شاهدم براتون میاریم، اگر که به شما بگن که اگر مولا به شما بگه که فلانی زید اگر تو خونه بود از خونه بندازش بیرون، من نمیخوام زید تو خونه من باشه، زید اومد اگر رفتی خونه دیدی زید تو خونه است بندازش بیرون، شما میرید خونه میبینید زید تو خونه نیست، 5 دقیقه میشه زید میاد در خونه در میزنه تق تق تق، شما در باز میکنید میگید بفرما، زید میاد تو خونه. مولا اگر به شما بگه چرا زید راه دادی، میگه شما که گفتید تو خونه اگه بود بیرونش کن، نگفتی که اگه اومد راش نده. مولا میگه چه فرق داره، من وقتی گفتم اگه تو خونه هست بندازش بیرون، معلوم میشه که من نمیخواستم این تو خونه من باشه، پس تو اصلا نباید او رو راه میدادی. پس استدامه خصوصیت نداره، معلوم میشه با اصل وجود زید در خانه مولا مخالف بوده. یا اگر در ادله شرعی بگن آقا در مسجد اگر نجاست دیدی نجاست رو ازاله کن، پاک کن، ازل النجاسه من المسجد، بعد شما میری تو مسجد دماغت خون میاد، خون میچکه رو فرش مسجد، میگن چرا مسجد رو نجس کردی، میگه اشکال داره، میگن این همه ادله گفتن ازل النجاسه، میگید ها ادله گفتن اگه نجاست بود استدامه پیدا نکنه ازاله کن، نگفتن که ایجاد و احداث نجاست در مسجد نکن. اینجور بخواید حرف بزنید به شما میخندن. پس در بحث ملکیت کافر هم ادله گفتن ادامه پیدا نکنه ملکیت کافر، نگفتن که ایجاد نشود ملکیت کافر، حدوث ملک اشکال نداره. کسی این حرفو بزنه ما میگیم نه، وقتی که گفتن ادامه پیدا نکنه یعنی با اصل مالک بودن کافر نسبت به مسلمان ما مخالفیم. این اصل استدلال بود، نه یه بار دیگه استدلال رو تغییر کردیم، حالا اشکال کنیم. ایشون میفرمان اگه استدلال رو اینجوری تغییر کنید، خیلی حرف قشنگ و خوبیه، خیلی حرف قشنگ و خوبیه، ما میپذیریم. پس استدامه خصوصیت ندارد، هر حکمی که برای استدامه گفته شد در حدوث ملک هم میآید. اما مرحوم شیخ میفرمان خوب دقت کنید، سوال من از شما اینه، ما برای استدامه چه حکمی رو صادر کردیم؟ همون حکم رو برای حدوث ملک هم شما باید جاری کنید. القاء خصوصیت یعنی این دیگه، شما بگید آقا اون حکمی که برای استدامه بود استدامه خصوصیت نداره، در حدوث ملک هم بیارید همون حکم، نه یه حکم دیگری رو. استدامه ملک کافر آقا حرمت تکلیفی داشت یا حرمت وضعی داشت؟ دوتاییش؟ نه، فقط حرمت تکلیفی داشت، حرمت وضعی نداشت. لذا اگر که شما یه عبد، شما یه کافر، یه عبد مسلمانی به شما ارث برسه، شما مالک میشی. شارع نگفته شما مالک نمیشوی. اگر حرمت وضعی داشت یعنی این که شما یه کافر اصلا مالک عبد مسلمان نمیشی، عبد مسلمان به شما ارث نمیرسه. شارع همچین حرفی نزده، شارع میگه به شما ارث میرسد، شما مالک میشوید، پس وضعا مشکلی نداره. اما میان بعدن حق شما رو میگیرن، میگن بفروش، حرامه که شما مالک بشید. تکلیفا یه وظیفه اطرافیان دارن که این رو از ملک شما اخراج کنن. یا شما یه مثال دیگه، شما اگر یه عبد کافری داشتید، خودتونم کافر، عبد شما مسلمان شد، سوال اینه که آیا عبد که مسلمان شد این خود به خود از ملکیت شما خارج میشه؟ نمیشه خود به خود از ملکیت شما، این هنوز ملک شماست. اما ما مسلمونا وظیفه داریم بیایم شما رو مجبور کنیم به فروش این عبد مسلمان. پس شارع در واقع یه حکم تکلیفی صادر کرده، گفته اگر یه کافری عبدش مسلمون شد مجبورش کنید بفروشه، یا عبدشو برید از طرف او بفروشید پولشو بهش بدید. نگفته که مالک نمیشود. وضعاً شارع با مالک بودن شما مشکلی نداره، نیومده بگه که آقا عبد مسلمان شد خود به خود از ملک شما خارج میشود. نه، اصل مالک بودن شما نسبت به عبد رو شارع امضا کرده، اما گفته که حرامه، باید بقیه بیان اینو از ملک شما خارج کنن. پس صحبت سر حرمت تکلیفیه نه حرمت وضعی.
خب خارج کنن معلوم میشه که
معلوم میشه ملکیت حاصل شده برای شما. پس شارع در مورد ملکیت استدامه ای میگه ملکیت هست، ملکیت هست، ولی شما برید جلوشو بگیرید، نمیگه اصلا ملکیت نیست. پس در مورد ملکیت ابتدایی هم باید همینو بگیم، اگه خواستیم با القاء خصوصیت حکم استدامه رو در ابتدا بیاریم، در احداث ملکیت بیاریم، باید همینو بیاریم، بگیم آقا حدوث ملکیت برای کافر حرامه، شما حرامه بری عبد مسلمونو به کافر بفروشی، ولی اگه فروختی چی؟ کافر مالک میشه، چرا مالک نشه؟ شارع که نگفته کافر مالک نمیشه، شارع گفته بود اگه کافر مالک شد مجبورش کنید بفروشه. دقت کردید؟ پس ملکیتی که ما در مقیسون علیه. حالا تعبیر مقیسون علیه نکنیم که شبه بشه که این قیاسه. ملکیتی اون حکمی که ما برای استدامه ملکیت آوردیم بطلان ملکیت نبود، حرمت وضعی نبود، بلکه یک حکم تکلیفی بود. حالا که قراره این حکم رو در حدوث ملکیت بیاریم، صرفا باید یه حکم تکلیفی رو اینجا جاری کنیم، نه یک حکم وضعی. نمیتونیم بگیم بی باطله، بی صحیحه، منتها این کافر مجبوره که بفروشه اون رو و شما حرام بوده که این عبد رو به او بفروشید. این اشکال این استدلال. بخونیم عبارت رو. میفرمان گفتیم استدلال هایی که مطرح شده خالی از اشکال نیست، اما حکایت و قیاس الابتداء علل استدامه، اما اون قیاسی که صورت گرفت ابتداء ملکیت رو قیاس کردیم بر استدامه ملکیت. حکایت قیاس ابتداء ملک به استدامه ملک، گفتیم همچنان که استدامه ملک اشکال داره، ابتداء ملک هم باید اشکال داشته باشه. حالا قیاس هم گفتیم منظورشون اون قیاسی که خلاصه کار شیطان هست و از مذهب ما نیست، اون منظورشون نیست، منظورشون القاء خصوصیته که ما در فقهمون بسیار 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 داریم. این قیاس فقایت و توجیههی، قایت توجیهش اینه. ببینید آدم میخواد اشکالم بگیره باید منصف باشه، اول استدلال رو درست حسابی بیان کنه بفهمه بعد اشکال کنه. ایشون میگن بذارید اول ما این استدلال رو اصلش رو برای شما توضیح بدیم بعد اشکال کنیم. فقایت و توجیههی یعنی فعلا ما میخواییم این استدلال رو یه بار دیگه برای شما بیان کنیم، هنوز در صدد اشکال نیستیم. قایت و توجیههی ان المستفاده من منع الشارع ان استدامتهی عدم و رضاه و به اصل وجودهی حدوثن و بقاء. قایت توجیهش اینه که مستفاد از من اشاره از استدامه، مستفاد از این که شارع من کرده است از استدامه ملکیت کافر اینه، عدم رضایت مولا، عدم رضایت شارع به اصل وجود ملکیت حدوثن و بقاءن. درست شد؟ یعنی وقتی شارع میگه که ملک استدامه پیدا نکند نهی میکنه، ما از این استفاده میکنیم که شارع با اصل ملکیت مشکل داره، عدم رضایت شارع با اصل وجود این ملکیت رو ما کشف میکنیم، هم حدوثن هم بقاءن. من غیر مدخلیت اند خصوص البقا، بدون اینکه بقا خصوصیتی داشته باشه، مدخلیتی داشته باشه در این حکم، بقا که خصوصیت نداره. وقتی شارع میگه بقا ان نباشه یعنی با اصل وجودش مشکل داره. چند تا مثال براتون بزنیم. کمال و امر المولا به اخراج احد من الدار، مثل اینکه مولا امر کنه یکی از خانه خارج کن، میگه برو زیدو از خونه بیرون کن. زیدو از خونه بیرون کن معناش این نیست که اگه تو خونه است بیرونش کن، ولی حالا اگه بیرون بود خواست بیا تو اجازه بده. نه، منظور این نیست، منظور اینه وقتی میگه بیرونش کن یعنی داخل خونم اگه بیرون بود راش نده. او به ازالت نجاسه عن المسجد، یا مولا امر کنه به اینکه ازل نجاسه عن المسجد، وقتی میگه نجاست رو برطرف کن یعنی احداث نجاست هم اشکال داره، یعنی مولا با اصل نجاست در مسجد مشکل داره، نه اینکه با بقایش مشکل داشته باشه. اگه بود برطرف کن، حالا اگه نبود خواستی ایجاد کنی احداث کنی نجاست رو در مسجد اشکال ندارد. نه همچین چیزی نیست. خب حالا که اینجور شد، فإنه یفهم من ذلك عدم جواز الادخال، از اینها استفهمیده می شود عدم جواز ادخال زید در دار یا نجاست در مسجد. خب این قایت توجیه استدلال بود، اما لکن یرد علیه، از اینجا می خواهیم اشکال کنیم، یرد علیه ان هذا انما یقتضی کون عدم الرضا بالحدوث علی نهج عدم الرضا بالبقا. ایراد میشه به این استدلال که این استدلال شما همانا اقتضا میکند که عدم رضایت به حدوث هم بر همون منوال عدم رضایت به بقا بوده باشد. بله ما قبول داریم که از عدم رضایت به بقا عدم رضایت به حدوث کشف میشه، تا اینجاش ما با شما موافقیم. عدم رضایت به بقا نشان دهنده عدم رضایت به حدوث است، پس هر حکمی که بقا داشته باشه حدوث هم دارد. اما خوب دقت کنید، همون حکمی که بقا داره برای حدوث ثابت کنید، نه یه چیز بیشتر، نه یه چیز دیگر. پس اقتضا میکند اینکه عدم رضایت به حدوث بر همون روش و منوال عدم رضایت به بقا بوده باشد. و من المعلوم ان عدم رضاه بالبقاء مجرد و تکلیف به عدم ابقائهی و به اخراجهی ان ملکه و لیس معناه و عدم و امضاء شارع بقائه. میفرمان و معلوم است که عدم رضایت مولا به بقا مجرد تکلیف هست به عدم ابقا. تکلیف کرده، گفته نذارید این عبد در ملک کافر باقی بمونه، و مجرد تکلیف هست به اخراج اون عبد از ملک کافر، و نیست معنای آن عدم امضاء شارع بقا را. آقا اینجور نیست که شارع مالکیت کافر رو امضا نکرده باشه، اینجور نیست که اگر عبد شما مسلمون شد دیگه شما مالک نباشی، شارع ملکیت شما رو دیگه امضا نکرده باشه. نه، شما هنوز مالکید، شارع ملکیت شما رو امضا کرده، اما تکلیف کرده که بیان اینو از چنگ شما در بیارن. احسن، باید میگفت خود به خود خارج میشه دیگه، نیاز نبود ما بریم مجبورش کنیم. پس ولیس معناه و عدم و امضاء شارع بقاء حتی یکون العبد المسلم خارجا به نفسه شرعا ان ملک الکافر. مراد عدم امضاء نیست که عبد مسلمان خود به خود خارج بوده باشد شرعا از ملک کافر. حالا که اینجور شد، فیکون و عدم و رضاه و بالادخال علا حاضر بشت، پس عدم رضایت مولا به ادخال در ملک کافر هم باید به همین شکل بوده باشد، یعنی عدم رضایت شارع به دخول عبد مسلم در ملک کافر هم باید به همین شکل باشه، یعنی شارع اصل ملکیت رو امضا کنه اما بعدن حکم تکلیفی بکنه به اخراج. فلا یدل علی عدم امضائه لدخوله فی ملکه لیثبت بذلک الفساد، پس دلالت ندارد بر عدم امضاء شارع دخول عبد مسلم را در ملک کافر تا اینکه فساد به وسیله اون ثابت بشه، نه همچین چیزی نیست. والحاصل
یه بار
یعنی داخل میشه ولی حکم تکلیفی دارید که شما این کار انجام ندید و اگر انجام دادید کافر رو مجبور کنید که بفروشد، نه اینکه اگر من عبد مسلمون اومدم به شما فروختم بیعم باطل باشه، بیعم صحیحه، شما یه کافر مالک عبد مسلمون میشی، ولی اولا یقه منو میگیرن میگن چرا عبد مسلمون به کافر فروختی، دوما میان شما رو یه کافر رو مجبور میکنن که این عبد مسلمون رو بفروشی و در ملک شما باقی نماند. والحاصل محصل آنچه که گفتیم ان دلالت النهی عن الادخال فی الملک تابعه لدلالت النهی عن الابقاء، حاصل این است که دلالت نهی از ادخال در ملک تابع، این ان متعلق به نهی ها، دلالت نهی از ادخال در ملک تابع است دلالت نهی از ابقاء را. یعنی چی؟ یعنی اگه قرار شد نهی از ابقاء رو تسری بدیم بیاریم شامل ادخال هم بشه، همون باید بیاد نه یه نهی دیگری. اون نهی که ما میخوایم برای حدوث ملک ثابت کنیم باید همون نهی باشه که در ابقاء بود. پس دلالت نهی از ادخال در ملک تابع از دلالت نهی از ابقاء را در چی؟ فی دلالت علی امضاء شارع لآثار المنهی عن و عدمه، در این که آیا دلالت دارد بر امضاء شارع آثار اون منهی عن را یا دلالت ندارد. والمفروض و انتفاع و دلالت فی المتبوع، فرض ما اینه که دلالت بر عدم امضاء شارع در متبوع منتفیست. منظور از مطبوع چیه؟ بقاء ملکه. دلالت هم منظور چیه؟ دلالت بر عدم امضا هست. فرض اینه که دلالت بر عدم امضا در استدامه منتفیست، یعنی در استدامه ملک ما دلیلی نداریم که شارع ملکیت رو امضا نکرده باشد، نه اتفاقا شارع ملکیت رو امضا کرده. حالا که در مطبوع اینجور بود پس در تابع هم باید اینجور باشه، در تابع هم یعنی در احداث ملک هم باید شارع اصل ملکیت رو امضا کرده باشد. این از این. و مما ذکرنا، از اینجا یه روایت دیگری رو مطرح میکنن، به اون روایت تمسک میکنن و استدلال رو دوباره پاسخ میدن، رد میکنن، که دیگه فرصتمون تمام هست، انشاءالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.